قالب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. اگر من با لب دمساز خودم جفت می شدم، مثل نی منم حرفای زیادی داشتم بزنم. مولوی داره میگه مهم اینه که با لب دمساز جفت بشی، لب من با لب دمساز جفت بشه. یعنی اگر رفیقی پیدا کنم، همدردی پیدا کنم، همراهی پیدا بکنم، اگر کسی رو که اهل هست رو پیدا کنم، هم نفسی پیدا بکنم، حافظ بهش میگه هم نفس کجاست، هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. این چیزایی که جناب مولوی گفته عمومی گفته، اینا لایه لایه داره. میخواد بگه اگر کسی دمساز من بشه، اگر کسی آشنای با من بشه، مأنوس به من بشه، من حرفها دارم براش. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. خیلی حرفا دارم که بزنم. ببینیم اگر سعی کنیم واقعا مأنوس بشیم، درک کنیم، بفهمیم، خیلی فراتر از این ظاهر چیزهایی گیر ما میاد. پشت این ظاهر معلوم میشه چیزهایی پنهان کرده که به اهلش میخواد بده، اونها رو بهشون میفهمونه. چون که گل رفت و یا چونک آها، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. یه توضیح، حالا یه چیز دیگه هم میخواد بگه اگر من با شمس که لب دمسازم بود، که هم نشینم بود، جفت بودم، خیلی حرفای دیگه داشتم بزنم. همچون نی من گفتنی ها گفتمی. پس شد دوتا نکته، هم اگر شماها با من جفت بشید حرف براتون خیلی دارم، هم میخواد بگه من خودم اگر با شمس جفت بودم خیلی حرفا داشتم بزنم. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. حکایت خودشو میگه. هر که او از همزبانی شد جدا، نه از هر کسی به جدا بشی، یا خیلی ها رو ما از دست میدیم اما خب خیلی هم خبری نیست، اما اگر کسی همزبانت باشه، هم صحبتت، هم نفست، هم جنست، هم فکرت باشه، از دست دادن او خیلی تلخه، خیلی سخته. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. بلبل وقتی میخونه که گل باشه، گلستان باشه، میشینه رو شاخه گل چهچه میزنه، اما وقتی که گلی نیست، گلستانی نیست، صدایی هم از بلبل به گوش نمیرسه، میگه من خاموشم. خاموشیم هم اینه که از گل دور شدم، از گلستان دور شدم. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. خواهد بگه همه چیز اونه، تمام وجود عاشق رو معشوق فرا میگیره. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. اگر عشق، چون نباشد عشق را پروای او، اگر عشق، اینجا پروا به معنی رغبت هست، تمایل، رغبت. چون نباشد عشق را پروای او، عشق رغبتی به او، به معشوق نداشته باشه، او چو مرغی ماند بی پر وای او. او چو مرغی ماند بی پر وای او. یعنی میخواد بگه همه چیز با عشق حرکت میکنه. اگر عشق نباشه در وجود تو، یا معشوق نظری به تو نداشته باشه، مرغی هستی دلت میخواد بپری اما پرواز نداری. باید کاری کنی که معشوق به تو نگاه کنه، تمایل داشته باشه. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر، وای او. من چه گویم، من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چگونه حواسم جمع باشه، اصلا چی رو به یاد بیارم، من چگونه هوش دارم. اصلا از من توقعی نداشته باش. میخواد بگه من خیلی از حرفا رو نمیتونم بزنم. چرا؟ چون نباشد نور یارم پیش و پس. اگر او بخواهد، اگر او خودش رو نشون بده، من حرف میزنم. همین ها به این خاطر است که مولوی میخواد بیان بکنه من حرفی ندارم بزنم، اگرم حرفی میزنم از اوست. بنابراین آنچه که در مثنوی دارم ارائه میدم، هرچه که بر زبان میرانم اوست نه من. همه اولم صحبت کرد، بشنو این نی چون حکایت میکند. من اگه دارم چیزی میگم، من کسی نیستم، کسی دیگه ای داره در من مینوازد، در من میدمد، که صدا از من داره خارج میشه. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. اگه او نباشه که من هیچی نیستم. پس اگر هستم، او خواسته، از اوست. تو منو نبین. خیلی نکته مهمی است. مولوی در برابر معشوق، در برابر خداوند خودش رو نیست میکنه و به این نیستی پی برده که در برابر او هیچی نیست. ما مراقب باشیم در مکتب مولوی که قرار میگیریم، جذب مولوی چنان نشیم که از او غافل بشیم. خوب دقت کنه، چون بعضیا وقتی که وارد این مسیر میشن، کم کم بالاخره مولوی است، با عظمت حرف میزنه، حرفای خوب، مهم، زیبا، با دل ما بازی میکنه، با فکر و اندیشه ما بازی میکنه و رشد میده. این باعث میشه که یه عده‌ای جذب خود مولوی بشن، یعنی خود جلال الدین براشون بشه معیار، جلال الدین بشه الگوی اول، بشه حرف اول، و کم کم تبدیل بشه به معشوقشون. اونقدری که جذب مولوی میشن دیگه خیلی کار به خدا نداره، خیلی خطرناکه. همه اینها وسیله هستند. خود مولوی داره میگه من هیچی نیستم، من یه نی هستم، او داره در من میدمه. حالا اگر ما به وسیله مولوی به او رسیدیم، خیلی خوب، و هیچ وقت هم فراموش نکردیم از ابتدا تا انتها که او نی است تو خالی. و اینجا اگر او نخواهد، مولوی هم هیچی نیست. اینا رو حواسمون باشه. بعضی هاشون ندید پدیدن، وقتی چیز جالبی میبینن چنان جذب اون چیز میشن که دیگه اون مرتبه بالاترش رو، پشت اون رو نمیبینن. خب مولوی خودش داره میگه من هیچم، من نیستم، او هست. پس تو هم اگه سراغ من داری میای، به وسیله من او رو پیدا کن. من وسیله هستم که تو او به وسیله من او رو پیدا کنی. اصلا من اومدم دست تو رو بگیرم، بزنم در دست او. من او رو به تو نشون میدم، من او رو به تو معرفی میکنم، بعد من تو رو او رو به تو معرفی میکنم، بعد تو منو ول نمیکنی، باز تو منو میبینی، او رو نمیبینی. بعضی این گونه هستن، بعضی این گونه هستن. اونقدری که عظمت مولوی ذهن اینا رو درگیر میکنه، اونقدری که اینا جذب خود مولانا میشن، فراموش میکنن که بابا مولانا خودش ماده دست ما رو گرفته، در دست او گذاشته. او میخواد اصلا یک خداشناسی به ما یاد بده، یه معشوق شناسی به ما یاد بده. بعد اونی که خود مولانا داره به ما نشون میده رو تو نمیبینی، حرفش رو میزنی اما نمیبینیش، ولی مولانا رو میبینی. این خیلی مولانا رو رنجیده میکنه. دقت داشته باشی، واقعا مولانا رو رنجیده میکنه، چون مولوی این تعلقی نداره، چون به این حقیقت رسیده که من هیچم. او دوست داره تو هم مثل خود او در اون معشوق فانی بشی، در خدا فانی بشی، به فناء فلا و بقاء بالله برسی، نه فناء فل مولوی، فناء فل حافظ، فناء فل سعدی. حواسمون باشه ها، از همین ابتدا مراقب باشیم. همه اینها راهنمایان معنوی ما هستند، همین ها فرستاده ها هستند، همه اینها پیک هستند، سفیر هستند که دست من و شما رو بگیرن. ساده ساده اینا زبان خدا هستند، وسیله او هستند و بس. پس ببینید چرا دوباره تر تاکید میکنه، من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. همون اولش هم که بیان کرد بشنو این نی چون حکایت می کند. عشق خواهد کین سخن، عشق خواهد کین سخن بیرون بود. عشق می خواد. عشق اینجا همون صادر اوله. عشق همون عشق خاص الخاصی است که عرض کردم در مباحث حافظ شناسی ما توضیح دادیم، فایلش هم تقدیم حضورتون کردم جلسه گذشته، گذاشتم توی گروه. باز اگه کسی پیدا نکرده به مسئول گروه بگه اون مباحث رو گوش کنه تا انواع عشق رو بهتر بشناسیم که منظور عشق این عشقی که این مقام رو داره کدام عشقه. عشق خواهد کین سخن بیرون بود. عشق خواهد کین سخن بیرون بود. بیرون بود یعنی اگه الان من دارم حرفی میزنم از دهان من چیز داره بیرون میاد، او خواسته. اگر او نخواهد من حرف هم نمیتونم بزنم، حرفم از زبان من بیرون نمیره. عشق خواهد کین سخن بیرون بود. آینه غماز نبود، آینه غماز نبود چون بود. آینه غماز نبود چون بود. آینه کارش غمازی هست، یعنی رسواگریه، کارش اینه که سخنچینی بکنه، نشون بده. آینه میخواد بگه این عشق مثل آینه ایست که غمازه، آنچه که من درون دارم رو نشون میده، من پنهان کردم درونم، اما عشق غمازی میکنه، آینه ایست که داره غمازی میکنه، هرچی در درون من اصلا داره بیرون میده، نشون میده، عیان میکنه. پس اگر من این عشق میگه مثل آینه هست، پاکه، پس اگر من حرفی هم میزنم اون میخواد، حال تو باز جذب من باشه اون رو نبین، اینا رو حواسمون باشه. آینه دانی چرا غماز نیست؟ ببینید آینه باید نشون بده همه چی رو. حالا اگر آینت غماز نیست، اگه تو یه آینه ای داری که همه چی رو به تو نشون نمیده، هنوز در آینه دلت نتونستی اون رو ببینی، میدونی علتش چیه؟ آینت دانی چرا غماز نیست؟ زانک زنگار از رخش ممتاز نیست. برای که از رخش این زنگارها رو، از این آینه زنگارها رو جدا نکردی، برای اینکه آینه دلت زنگار زده و تو اونها رو ازش جدا نکردی. تطهیر کن دلتو، دلت رو اگر تطهیر کنی تو هم اون رو میبینی. پس میخواد بگه که من با آینه دلم او رو دیدم. اصلا دل کارش، آینه کارش اینه، کارش اینه که نشون بده. دل آینه شاهیست، کارش اینه که او رو نشون بده. پس چرا ما نمیبینیم؟ ایراد میگه به آینته. برو این آینه دلتو قبار روبیش کن، زنگار روبیش کن. زنگار گرفته، گرد و خاک گرفته. حافظ میفرماید دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. یکی پیدا بشه کمکم کنه من این آینه دلو بتکونم، تمیزش کنم، دلم تطهیر بشه. آینت دانی چرا غماز نیست؟ زانک زنگار از رخش ممتاز نیست. بسیار خوب. خب یک اشارهی به عشق کرد و گذری به عشق و به اینکه اون رو باید دید، به اینکه من نیستم، هرچه هست او هست و تو هم باید جز او رو نبینی. ما هم متوجه شدیم که مراقب باشیم جذب مولانا چنان نشیم که او را نبینیم. خود مولانا میخواد که ما دست ما رو در دست او بذاره و ما وقتی حقیقتا مولانا رو خوب شناختیم که هرچی میریم جلوتر به اون نزدیکتر بشیم، به اون نزدیکتر بشیم و او رو بیشتر ببینیم، نه صرفا خود مولانا رو. آینه دل رو باید تطهیر کرد انشاءالله. خب این نینامه با این قسمت به پایان رسید و یک نکات کلی رو جناب مولوی در این سرآغاز بیان کرد و در واقع چیزهایی رو به ما تعلیم داد. انشاءالله که حتی مباحث مفید بوده باشه، بحث رو مرور کنید، نینامه رو یک مروری داشته باشید که انشالله ما از جلسه آینده وارد بخش بعدی بشیم و شما هم حتما یک پیش مطالعه داشته باشید اون حکایتی که جناب مولوی در بخش دوم بیان میکنه، دفتر اول، بخش اولش سرآغاز بود که همین نینامه بود، بخش دوم جریان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او رو مطرح میکنه که خیلی نکات جالبی داره و جای کار داره. به عنوان مقدمه، من چون حالا وقتم هست، مقدمه جلسه آینده نکاتی رو تقدیمتون کنم، یه چند نکته رو که انشالله شما مرور داشته باشید که جلسه آینده سریعتر بریم جلو. جناب مولوی در مثنوی هم گونه که عرض کردیم روشش این هست که از ساده شروع میکنه و دل ما رو در واقع جذب میکنه، گلمون میزنه، دونه میپاشه، ما میگیم به به چقدر جالبه، خب اینم که کار نداره، میام جلو. بعد بدونی که متوجه بشیم، یه جور که اصلا اذیت نشیم، حالمون گرفته نشه، بهمون سخت نگذره، میره سراغ کم کم مطالب سنگین تر، مطلب رو هی عمیقش میکنه، دوباره برمیگرده تو همون حالت ساده، دوباره عمیق میشه. خلاصه یه بازی میکنه با فکر و اندیشه ما که خیلی جالب هست، یه روش بسیار زیبا، بسیار جالب. لذا همون گونه که عرض کردم در پایان مثنوی قطعاً فردی که خوب مثنوی رو با همین نگاهی که عرض کردم بخونه، متوجه میشه که خیلی از نظر رو عقلی و فکری رشد کرده، اندیشش بسیار رشد کرده، خیلی کمک میکنه اندیشه رو، بازی میکنه خلاصه با اندیشه. روش جناب مولوی رو حالا در این بخش دوم به بعد داستانهایی که انشالله بیان میکنه و ما هم بهش توجه خواهیم داشت، این روش رو آشنا بشید و حتما هم این داستان رو، عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور رو، حتما خودتونم بخونید، به این نکاتی که عرض میکنم توجه داشته باشید که در جلسه بعد انشالله راحت تر بیام جلو. شاید هم لازم بشه جلسه بعد میکروفون ها رو روشن کنیم، یه مقداری خلاصه طرفینی، یعنی نکاتی رو که من مطرح میکنم ازتون نظر بخوام که نظر بدید تا بتونیم کار رو انشالله بهتر جلو ببریم. خب روش اول، نکته اول این که از آسون شروع میکنه با یک داستان خیلی ساده و بعد مطلب رو خلاصه مثل یک دانه بذری که تو دست هست و میبینیمش چیزی نیست، ولی بعد خلاصه شخ میزنه زمین اندیشه ما رو و این بذر رو اونجا میکاره، عمیق میشه، بعد دوباره سری بر میگرده که ما ذهنمون خیلی اذیت نشه، خیلی هوامونو داره. این نکته خیلی مهمی است، شما انشالله درش توجه داشته باشید. به همین خاطر از که یه مقدار از داستان رو که میگه، یه مرتبه از این موضوع وارد موضوع دیگه ای میشه، همون مباحث عمیقی که عرض کردم، یه مرتبه مثلا میاد یه نکته حکمی رو بیان میکنه، یه حکمتی رو، یه مطلب عمیقی رو بیان میکنه که ذهن مثلا به اندیشه فعال بشه. بعد در بخشی از مباحث، خوب دقت اگر بکنید، اونجایی که میخواد همین مباحث عمیق رو مطرح بکنه، نکات لطیف و عمیق رو میخواد مطرح بکنه، همش یک کلید واژه داره. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ یعنی بدون کلید واژه ها کار نمیکنه. از یه مطلب شما وقت دارید میخونید، داره یه چیزی میگه، یه مرتبه میره یه جای دیگه ای، بعد میره یه جای دیگه ای، گاهی دو سه جا هی خلاصه سر میزنه و بعد دوباره برمیگرده رو موضوع اصلی. به ظاهر شاید در نگاه اول به نظر برسه که خب این خیلی پراکندگی داره، هی داره حرف میزنه، یه مرتبه یه چیز یادش میره میره یه جای دیگه، چرا مدیریت نمیکنه مبحث رو؟ اما اگر خوب دقت کنید ببینید اتفاقا داره مدیریت میکنه و خیلی زیرکانه کار میکنه. هر جایی که میخواد وارد اون مطلب عمیق بشه، یه کلید واژه داره، از اون کلید واژه استفاده میکنه، یعنی یه کلمه ای، یه واژه ای، یه جمله ای استفاده شده که اون جمله رو مبنا قرار بده، بعد دربارش صحبت میکنه، درباره او صحبت میکنه و وارد از اون مطلب عمیق میشه و در واقع تلاش میکنه که اون موضوع رو بیان کنه. مثلا یک جایی تو همین خلاصه داستانی که هفته آینده ورود پیدا خواهیم کرد، مثلا یه مرتبه درباره خیال صحبت میکنه، درباره عالم خیال صحبت میکنه، میرسه به این که مثلا من در خیالم تو رو میبینم و اینها، بعد ورود پیدا میکنه، خیال رو توضیح میده، خیال چی هست، قوه خیال، عالم خیال چی هست، میبینید خیلی قشنگ. یه مرتبه میرسه به عشق، عشق رو توضیح میده، میرسه به یه موضوعی خلاصه که براش مهم هست، یک کلید واژه رو که بهش میرسه چند بیت درباره اون توضیح میده، توضیحات علمی، توضیحات عمیق. خیلی جالبه، خیلی جالبه. داستان اصلا اون موضوع رو در داستان گنجونده، یه جایی از اون داستان میرسه به یک موضوع، میرسونتش به یه موضوع کلیدی عمدن و بلافاصله اون موضوع کلیدی رو به صورت عمیق توضیح میده، بعد دوباره میاد وارد داستان میشه، ادامه داستان رو میگه، دوباره یک کلمه کلیدی، بعد دوباره داستان رو ادامه میده. این رو انشالله خوب توجه داشته باشید. اون کلمات کلیدی رو میخوام شما توجه داشته باشه، اونجاهایی که یه مرتبه از حالت داستان، داستانگویی خارج میشه، وارد یک موضوع عمیقی میشه، توجه داشته باشید. میخوام کلید واژه ها رو پیدا کنیم. شما کلید واژه ها رو برای هفته آینده توی این خلاصه داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور پیدا کنید، تا منم که میخوام براتون توضیح بدم، انشالله با یک آگاهی و آمادگی بیشتری بریم جلو و این کمک بکنه که هم مطلب رو بهتر بفهمی، هم شیرین‌تر و دلنشین‌تر باشه، هم سریع‌تر بریم جلو. چون بحث ما سیری در مثنوی هست. حالا انشالله در هر بخشی یکی دو تا سه تا چند تا داستانش رو انتخاب بکنیم، در هر دفتری بریم جلو تا یه مروری انشالله داشته باشیم به امید خدا. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه باز توفیق شد در خدمتتون باشم. میخوام تشکر ویژه کنم از اینکه در این مدتی که بنده در خلاصه بیمارستان بستری بودم، در بستر بیماری بودم، احوال پرسی میکردید، خیلیاتون دعاگو بودید، بالاخره صلوات فرستادید، سوره قرآن خوندید، پیام ها میرسید که اینقدر شما عنایت دارید به بنده حقیر و من رو شایسته لطف خودتون دانستید. ازتون ممنون هستم و خداوند رو شاکر هستم که چون این دوستان خوبی نصیب من شده و از خدا میخوام که توفیق خدمتگزاری بیشتر به هم بده، انشالله که بتونم خدمتگزار خوبی براتون باشم و این توفیق رو خدا از من نگیره انشالله. شما هم انشالله با مولوی معنوس بشید برای رسیدن به او. هدف چیز دیگه ایست، حواستون باشه، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. خدا انشالله عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. خوشحال شدم، موفق باشید تا جلسه آینده که یک انشالله حرکت جدیدی اتفاق خواهد افتاد و انشالله خیلی مباحث شیرین و دلنشین خواهد شد، مخصوصا اگه پیش مطالعه کنید. همه شما رو به خداوند منان می سپارم.